ستاره. و دادن این ابزارها حداقل توی دانشکده‌های موسیقی یا توی به هر حال جاهایی که آموزش به صورت کلاسیک ارائه میشه، من فکر میکنم باید یه خورده روی این مسئله کار بشه که ما کسی رو که میاریم توی این دانشکده‌ها بهشون آموزش میدیم، واقعا یک حداقلی از ریاضیات باید بهشون بگیم. اگر قصدمون پیشرفت موسیقیه، اگر نه ما واقعیتش اینه از بین میریم، موسیقیمون از بین میره، ما نمیتونیم ساز بسازیم. چرا ما یک دونه ساز برنجی نداریم؟ البته من اینجا نباید سوال کنم، واقعا این مسئله است. ما سازهایی داریم، ساز مثلا سازهای زهی داریم، اما ساز برنجی نداریم.
بله.
این نکته بوده که من چند سال دنبالش بودم که چرا ما ساز برنجی نداریم. علتش اینه که ما فیزیک نمیدونیم.
و هنرستانهای ما اگر یه دوره هایی هم ریاضی فیزیک خیلی محدود داشت، اصلا به نوعی جمع‌آوری شد و خیلی سطحی نگری شد. اینه که بچه هنرستان ما ورود به دانشگاهشون سخت میشه.
بله.
اما بچه هایی که رشته های علوم تجربی خوندن سازشون ضعیفه، به راحتی ورود به دانشگاه براشون مهیا هست و این یک چالشیست بین اینها. حالا خیلی وارد نمیخوایم بشیم. اینجا که شما میگید آیا دیدن نغمه ها دیدن بصریست یا دیدن دیگریست؟
دقیقا بصری، عرض کردم خدمتون که
با چش چگونه میشه دریافتش.
ما ابزار کامپیوتری داریم امروزه. ما یک نوت رو میتونیم بدیم به یک رایانه، این نوت رایانه برای ما شکل این نوت ها رو میکشه، یعنی هماهنگ هاشو استخراج میکنه. مثلا دوی وسط، ما میگیم دوی وسط مثلا فرکانسش یا بسامدش هست 261 خورده هرتز.
بله.
خب ولی این دیاپازونه اگه فقط این فرکانس رو داشته باشه. اگر ساز دیگری باشه ممکنه دو برابرش، یعنی هماهنگش رو.
دیاپازون یعنی دقیقه دیگه، درسته؟
دیاپازون یعنی تک فرکانسه، تک بسامده. یعنی وقتی میگیم دیاپازون یعنی دوی وسط دیاپازون، یعنی فقط و فقط 261 هرتز.
بله.
ولی وقتی ساز دیگری داریم، یعنی 261 هرتز رو داریم، دو برابرش هم داریم، احتمالاً سه برابر و چهار برابر اینها رو هم داریم. حالا چرا سازها صداهاشون با هم متفاوته؟ چون قدرت این فرکانس ها با هم متفاوته. توی یک ساز هماهنگ دوممون قویه.
بله.
توی ساز هماهنگ سوم قویه.
احسن.
توی ساز اصلا هماهنگ اول رو نداریم.
نداریم.
این خیلی جالبه. و به این ترتیب ما سازها با رنگهای مختلف رو خواهیم داشت.
بسیار.
و این رو میتونیم بکشیمش و ببینیم.
بحث بسیار شیرین و تازه‌ای هست برای بنده به عنوان یک شنونده که علاقه‌مند هستم به موسیقی. امشب در خدمت استاد ایوب بنوشی، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای هستیم و درباره نقش علوم تجربی و فیزیک و ریاضی در موسیقی صحبت می‌کنیم و نگاهی هم داریم به مقاله استاد بنوشی با عنوان آیا نغمه‌های موسیقی را می‌شود دید، که بحث رو ادامه خواهیم داد. فرصتی از همکارانمون میگیریم، در خدمت شما خواهیم بود.
نغمه، نوا، نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونیم که برنامه نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت استاد ایوب بنوشی، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای هستیم و درباره نقش علوم تجربی و فیزیک و ریاضی در موسیقی صحبت می‌کنیم و همینطور استاد بنوشی نگاهی دارن به مقاله‌ای که به چاپ رسوندن با عنوان آیا نغمه‌های موسیقی را می‌شود دید، که بحث بسیار جذاب و شنیدنی هست. در خدمت آقای رضا مهدوی، موسیقیدان، پژوهشگر و کارشناس موسیقی رسانه و کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و ادامه گفتگو رو می‌شنویم. بفرمایید.
خب جناب استاد بنوشی عزیز، ما تا الان متوجه شدیم که یکی از ابزارهای دوام و بقای موسیقی ما استفاده از علوم تجربیه. حالا یه بخش ریاضی است و یه بخش فیزیک، اینها هم در هم تنیده است. بفرمایید ما از این ابزارالات چگونه میتونیم در سازماندهی بهتر و اصطلاحاً استاندارد سازی، حالا استاندارد هم محل مناقشه است، ایده میگن مثل مغرب زمین باید بتونیم این فرکانس و این فواصل رو یکی بکنه، همون مثالی که شما میزنید سول دو سی اینا چرا در یه سازی این گونه است، این فرکانس در ساز دیگه نیست، هم کوک نمیشن ساز ما واقعیتش، چه باید کرد؟ از این علم چطوری میتونیم بهره بگیریم؟
ببینید اینی که میگن که ما نباید مثلا استاندارد سازی کنیم، شاید سر این که مثلا ما نوت پایمون چی باشه اختلاف نظر وجود داشته باشه، مثلا اینکه لای 440 رو ما بگیریم پایه یا اینکه حالا مثلا 441 رو بگیریم پایه، خب شاید سر این نشه توافق کرد، باید اساتید با هم کنار بیان سر این ماجرا، ولی سر اینکه دو تا ساز که دو رو میزنن یا همین لا رو میزنن باید دقیقا هم کوک باشن که توافق وجود داره دیگه.
بله.
بنابراین خب ما چیکار کنیم که سازهامون اینطور باشن؟ یکی از عللی که ما نمیتونیم این کارو بکنیم استفاده از سازهامونه. مثلا ما سازهامون عمدتاً از چوب و پوست و اینها هستن دیگه.
نه.
و اینا خیلی خوشرفتار نیستند، یعنی تو شرایط مختلف صداهای متفاوت
مختلف
میدن. بله واکنش‌های متفاوتی نشون میدن و درست کردن اینا الان میبینید که سازهای غربی مثلا ویولون‌هایی میسازن که همه هم صدا هستن به خاطر اینکه یه خوردم از مواد مصنوعی ازشون توشون استفاده میشه.
مثلا میگن کارخونه ای سری سازی.
بله. یا مثلا فرض کنید تو سازهای حالا زهی خرک ها مثلا نقش خیلی مهمی دارن.
خیلی مهم در صندوق. بله. اینطوره. بله.
حتی مثلا تو نامگذاری ها ببینید میگن شیطانک.
بله.
از اسمش معلومه این داره شیطونی میکنه. و این شیطونی رو من فیزیکدان میفهمم معنیش چیه، چرا این داره شیطونی میکنه، و اینجا شاید مثلا علم مواد به کار ما بیاد، ما باید چیزی بسازیم که رفتارش یکسان باشه، خیلی از دستمون در نره برای اینکه بتونیم ساز کارخونه‌ای بسازیم. این یه بخش ماجرا هست.
بله.
من اتفاقا یه چند موردی مثلا خود ساز، کسانی که سازگر بودن و اومدن من کمکشون کردم تو ساختن سازها و نتایج خوبی گرفتن، مثلا کمانچه می ساختن دلشون می خواست صدای کمانچهشون یک اصطلاحی شاید می دونید حتما نوت گرگی.
بله.
دنبال این بودن این نوت گرگی رو اون ولف نوت رو چی کارش کنن، چی جوری از بینش ببرن. خب میشه روی اینا کار کرد، میشه این سازها رو صداهاشون یکسان کرد، درست کرد برای اینکه بتونن توی ارکستر با هم دیگه
بله.
همکاری داشته باشم.
خب تئوری موسیقی هم شامل حال این موضوع میشه، یعنی دور نیست ما درباره این فواصلی که از طریق ریاضیات اصلا میشه فهمش کرد نمیشه، این رو ورود بیشتری بکنید.
راستش اصلا ورود من به این وادی از همینجا شروع شد. من دوستانم که نوازنده بودند، موسیقیدان بودند، من از همه اینا میپرسیدم توی نوجوانی که این شما میگید ماهور یعنی چی؟ بالاخره یه جوری به من بگید این ماهور یعنی چی؟ و واقعیتش هیچ وقت موفق نشدن.
جدای از تعریف های حسی.
بله جدا از تعریف های حسی.
یعنی همین مال صبح چهچه پرندگان است. بله. اینها بله.
ما الان نوت نویسی استفاده میکنیم دیگه، نوت نویسی غربی رو. خب من مثلا این نوت رو میذاشتم جلوی موسیقیدان میگفتم به من بگو این آیا ماهوره؟ چی جوری میفهمی؟ آیا میشه نگاهش کرد و فهمید این ماهوره یا نیست؟ و ظاهرا نه، به این سادگی نیست ماجرا. اینجا بود که من وارد این ماجرا شدم و ببینم که چه جوریه و طبیعتاً راه هم رفت سر این که خب حالا فواصل موسیقی غربی چطوریه، اونا چه جوری مثلا از گام فیثاغورسی که شروع کردن چه جوری این کارو کردن، چرا اکتاو انتخاب کردن، چرا اکتاو واقعا، چرا فاصله پنجم یا همون سه دوم؟
بله
اصلا چرا سه دوم میشه فاصله پنجم، چرا سه دوم فاصله درسته، این خوشایندی فاصله سه دوم از کجا میاد؟
ببخشید این سه دوم یا سه دو هست واقعا کسره؟
کسره دقیقا. بله تقسیمش میکنن.
خیلی از موسیقیدانان میگن نگه شیش هشتم، بگه شیش و هشت.
نه اون ریتمه، اون فرق میکنه.
اینجا اصلا موضوع فرق
میکنه. این موضوع فرق میکنه، یعنی ما یک گام موسیقایی داریم.
بله.
که این نوت پنجمش اگر فرکانسش رو تقسیم کنید به نوت اولش این نسبتش میشه سه دوم.
درست اینجا نسبت تناسبه.
بله دقیقا نسبت و تناسبه.
بله.
و حالا توی موسیقی غربی خب این چالش ها رو داشتن، اینا رو پیدا کردن و خیلی مثلا جالبه، ما احتمالاً همه موسیقیدان ها میدونن ما فاصله مثلا پنجم بزرگ نداریم، پنجم کوچیک نداریم. چرا نداریم؟ اینا علت داره.
بله،
موسیقیدان های ما همه اینا رو میدونن اما شاید خیلی هاشون علتش رو ندونن.
پنجم افسوده و کاسته ما نداریم.
بله نداریم دقیقا. بله. چرا نداریم؟ و این علت داره، مثلا تو گام فیثاغورسی جواب داده میشه این که چرا اینطوریه و ریاضیات داره، با ریاضیات میشه اینها رو فهمید. یا فرض کنید حتی دلایل ریاضی برای این خوشایندیشون وجود داره. چرا فاصله اکتاف خوشایندترین صداییه که یک انسان درک میکنه؟
بله.
و پس از اون چرا سه دوم؟ و اصلا دلیل این که این دوتا مهمن اون خوشایندیشونه. من اتفاقا یه مدتی رو این موضوع دلم میخواست کار کنم که به سرانجام نرسید، که حالا فواصل خاص موسیقی ایرانی آیا از اون قوانین خوشایندی موسیقی غربی تبعیت میکنه یا نمیکنه. خب متاسفانه ما دانشجویی داشتیم که این کار رو میخواست بکنه، به سرانجام نرسید.
بله.
ولی واقعا بهتر تعصب رو کنار بذاریم، ما ابزار میخوایم، اگر از این ابزارها استفاده نکنیم از بین میره موسیقی، تعارف هم نداره.
قطعا همینطوره. یه کتاب خوبی آقای دکتر فربودمنش دارن، دکتر اقتصادن ایشون، خدمت بزرگ کردن به موسیقی دانان که یک روش تطبیقی نموداری آماری از سه ردیف معتبر موسیقی ایران بر اساس دستانبندی تار و ستاره که تماما عدد و محاسباته که موسیقی دانان خیلی شاید متوجه نشن، ولی اون داره نشون میده که همین چیزی که شما میفرمید، ما وقتی میگیم شور به لحاظ علمی یعنی چی، این که میگیم شور سل یعنی چی، اگه میگیم شور لا، تو این پرده بندی موسیقیدانان بزرگ قدیم که ردیف نوشتن، حالا بیایم یه قیاسی بکنیم، یک مقایسه داشته باشیم به لحاظ علمی چگونه است. خب خودشون هم تارنواز بوده، خب شما هم تو این عرصه تخصصی ورود پیدا کردین و نوع صداها رو به واسطه این علم دارید به چالش میکشید، که چیزی رو که ما اصطلاحاً گفتیم میشه 200 سال از مغرب زمین از اروپا عقبیم تو خیلی از مباحث. حالا تو عرصه پزشکی، صنعت، کشاورزی داریم جبران میکنیم، ولی در عرصه هنر متأسفانه نکردیم، به خاطر همین تعصبات هست. ما چقدر مجاز هستیم بیایم موسیقیمون رو بر اساس گام بسنجیم، یعنی دانگ رو بزنیم کنار، اصطلاحاً فواصل خاص خودمون رو، یعنی چیزی که قرن هفتم بوده، زمانی که عبدالقادر مراغی بوده و تئوری موسیقی خاص خود ما بوده و بر اساس نغره بوده، بر اساس محاسبات دیگه بوده، یا محاسباتی که بر اساس ریاضی بوده، بر اساس تنن تنن ادبیات بوده و عروض بوده، موسیقی ما بر اساس کلام سنجیده شده. حالا یک بار دانشگاه ما بپذیرن متدهای آموزشی رو عوض کن، سرفصل رو بر اساس علم فیزیک و ریاضی بزنن، فکر میکنید که میتواند موسیقی ما رو متحول کند یا خیر؟
به این سادگی نه.
چرا؟
برای این که ببینید ما بیش از هر چیزی به متخصص ها احتیاج داریم.
بله.
من واقعا پیشنهادم تربیت چند نفر آدم متبحر تو هر دو زمین است.
بله.
خب یه موقعی مثلا میشد آدم ها رو بورس کرد، یک موسیقیدانی رو بورس کرد که ریاضیات یاد بگیره، ریاضیدانی رو بورس کرد که موسیقی یاد بگیره.
بله.
و ما نیاز به شاید 10 نفر نه بیشتر از این تیپ آدما داریم که اینو بنیادش رو بچینن.
بله.
اینی که ما همین جوری الان بخوایم بریم تو دانشگاهمون بگیم خب از این به بعد اینجوری، فایده‌ای نداره دیگه.
بله.
ولی میشه از در حال حاضر به نظر من راهش استفاده، اولا یک خورده بنیه ریاضی و فیزیک کسانی رو که حداقل وارد دانشگاه ها میشن.
بله.
این بنیه رو افزایش بدیم، یه خورده تقویتش کنیم. لازم نیست همه آدم ها این کار رو بکنن، یه تعداد محدودی، حداقل اونایی که فارغ التحصیل یک لیسانس موسیقی ما دستشون میدیم واقعا باید این حداقل ها رو بدونن. یعنی باید این آدم گام فیثاغورسی رو بشناسه.
بله.
چرا نباید بشناسه؟ من کتابای تقریبا تمام کتابای تئوری موسیقی ایرانی رو که اساتید مختلف نوشتن دیدم و واقعا اون نقطه ضعف رو توش میبینم که اون درک ریاضیه توش نیست و این آموزشش رو مشکل میکنه. موسیقی دانامون الان دیگه تئوری نمیدونن، فقط نوازنده.
بله.
فقط خواننده. خب این شاید علتش اونه،
احساس بی نیازی هم میکنن.
بله.
خانم باید اشاره میکنم وقت نیست. بله. اجازه میخوام بعد یه کوچولو دیگه کتابتون رو هم معرفی بکنید.
والا من یه کتابی ترجمه کردم به اسم فیزیک سازها.
بله.
این کتاب اگه ورقش بزنین شگفت زده میشید که چنان پر از فرمول، پر از عکس‌های عجیب غریب، استفاده از ابزارهای مختلف، لیزر، کامپیوتر، هولوگرافی، نمیدونم امواج مکانیکی، اینو وقتی ورق میزنید واقعا شگفت زده میشید. نویسنده این کتاب کیه؟ دو نفرن که هر دو فیزیکدان و هر دو نوازندن.
بله.
و تونستنی همچی کاری بکنن. تو تمام این کتاب از هند، از افریقا، استرال، بومیان استرالیا، از اینا از سازهاشون نام برده شده، ولی دریغ از یک ساز ایرانی که توش اسم برده شده.
درود بر شما، امیدوارم وقت بشید برنامه یه خدمت
خیلی استفاده کردیم استاد بنوشی. انشالله که همونطور که جناب مهدوی اشاره کردن توفیق داشته باشیم در برنامه دیگر در خدمت شما باشیم و از دانش شما استفاده کنیم. امشب میزبان استاد ایوب بنوشی، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای بودیم و درباره نقش علوم تجربی، فیزیک و ریاضی در موسیقی صحبت کردیم. نگاهی داشتن استاد بنوشی به مقاله‌ای که به چاپ رسونده بودن با عنوان آیا نغمه های موسیقی را می شودید. شما عزیزانی که امشب برنامه نیستان را شنیدید، اگر تمایل دارید که درباره این مقاله بیشتر بدونید، می تونید به فضای مجازی مراجعه کنید، جستجو کنید، با همین عنوان مقاله رو مطالعه کنید. همینطور کتابی رو که استاد بنوشی ترجمه کردن با عنوان فیزیک ساسا. استاد بنوشی از شما تشکر می کنیم برای حضورتون در برنامه نیستان. برای شما آرزوی تندرستی و موفقیت داریم. از شما هم آقای مهدوی سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه که همیشه ما رو یاری دادید و از کارشناسی خوب شما بهره بردیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. با شما خدافظی میکنم. در خدمت شنوندگان عزیزمون هستم تا انتهای برنامه نیستان.
تا زود و بدرود.
خیلی متشکرم. منم تشکر میکنم بابت وقتی که بهم داد.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. درود و مهر بر همه عاشقان فرهنگ و هنر ایران و همه شیفتگان خونیای ایرانی و تسلیتی دوباره برای فوت استاد محمد رضا شجریان. در این برنامه می‌خواهیم به طور بسیار موجز و کوتاه به نغمه‌های شور و تفاوت اونها با یکدیگر اشاره کنیم. اگر درجه سوم شور رو شاهد بگیریم، یعنی بیشتر دور اون گردش کنیم، نغمه یا آواز برات ترک به وجود می آید. برای آنکه آواز بیات ترک رو فرا بگیری باید یک آهنگ در این آواز یا نغمه زیبا در حافظه داشته باشیم و وقتی آهنگی شنیدیم با اون مقایسه کنیم. درجه چهارم شور شاهده آواز یا نغمه ابو عطاست. پایان ابو عطا روی شاهد شور یا درجه نخست گام شوره، در واقع در خود شور، ولی پایان بیات ترک روی خود شاهد بیات ترکه. و اگر پایان بیات ترک رو به شور ببرند و روی شور پایان بپذیره، اونجا گوشه ای هست که بهش میگن روح الارباح که اذان هم در اون گوشه خونده میشه. درجه چهارم همچنین شاهد آواز افشاری هم هست. آواز افشاری حالتی داره که درجه دوم گام افشاری برای بیان غم و حزن و اندوه رو به پرده کم میشه، بم میشه و سپس به حالت نخست خود برمیگرده که این حالت رو بهش میگن نوت متغیر. درجه پنجم گام شور شاهد دشتی و کرد بیاته. دشتی هم مانند افشاری نوت متغیر داره، با این تفاوت که درجه دوم گام افشاری نوت متغیره ولی خود شاهد دشتی نوت متغیره. دشتی و ابو عطا گام مستقل ندارن و گامشون همون گام شوره، ولی بیات ترک و افشاری گام جداگانه دارن. Thank you. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم معرفی کوتاهی از نغمه ها یا زیر مجموعه های دستگاه شور بود. بیات ترک، ابو عطا، افشاری، دشتی و کرد بیات.
از استاد کیوان ساکت هم سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستی. شب خوش، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. برنامه نیستان بود که با هم شنیدیم، با تشکر از عزیزانمون در گروه ادب و هنر که این برنامه رو آماده کرده بودند و به اتفاق شنیدیم و بهره بردیم. داریم به ساعت 23 نزدیک میشیم و طبق فهرست و زمان پخش برنامه های این بخش میرسیم به برنامه روزنه. این برنامه توسط دوستانم در گروه ادب و هنر به مدت 15 دقیقه آماده شده که تقدیم میشه.